بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما راجع به ویژگی ها و خصوصیات فردی آقا امام عصر بود هنگام ظهور. یکی از اونها این است که ایشون در هر کس که به چهره مبارک ایشون نگاه می اندازد می بیند که چهره جوانه، منظر جوان است. و این را در روایات به عبارات مختلفی نقل شده است. بعضی روایات اشاره کردیم فقط دارد که منظر شباب، منظر شبان است، چهره و شمال یک جوان. ولی بعضی روایات تصریح دارد که کسی که نگاه به ایشون بیندازد گمان می کند که 40 سالشونه یا یه خورده از 40 سالم کمتر. این روایت از آقا امام رضا علیه السلام نقل شده بود. لیحسبه ابن 40 سنه او دونا. این روایت رو عرض کردیم که اون بحث متنش که مطرح کردیم و منابعش هم مطرح کردیم. اون محور سوم بررسی سندی. این روایت از نظر سند به حسب ظاهر هیچ ایرادی ندارد، ولی طبق روال ما یکی یک رجال سند رو بررسی میکنیم. مرحوم صدوق این رو از محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق طالقانی نقل میفرماید که او هم از انصاری و او هم از ابو السلط حروی. سند 3 نفر بیشتر نیستن تا به امام منتهی بشه. اما محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق که معروف به طالقانی است، ایشون از مشایخ صدوق و صدوق هم بر ایشون ترزی کرده است در تاریخشون به ابو سعید خدری و به محمد ابن سعید، احمد ابن محمد ابن سعید همدانی. وقتی که نام ایشون را میبره، چون در تاریخش آمده است، ترزی میکنه. و در کتابهای ایشون هم، کتابهایش را مرحوم صدوق از ایشون زیاد نقل میکنند و با کنیه هم نام از ایشون تعبیر میکنه، کنیه ابو العباس. پس ایشون جزء مشایخ صدوقه و ترزی هم کرده از صدوق باشه. آیا این دوتا کفایت میکنند؟ یه روایتی هم از حسین ابن روح نقل میکند که این روایت رو مرحوم آقای خویی نقل میکنند و میفهمد که بر تشیعش دلالت واضح دارد و بر حسن عقیدهش، بله شیعه درست پراپا قرصه. اما موثق هست یا نه، این روایت ثابت نمی کنه. حسن هست یا نه، اینم ثابت نمی کنه. روایت این که خود امین آقا طالقانی محمد ابن ابراهیم می فهمد که خدمت حسین ابن روح بودم، جمعی هم خدمتشون بودم، از جمله علی ابن عیسای قصری یا قصری. اقبل رجل، یا آقای آمد و روی کرد به حسین ابن روح که سفیر سوم امام عصر علیه السلام، و واقعا میخوام سوالی از شما بکنم. شما فرمود سل اما بدلک، هر سوالی داری مطرح کن. و شخص گفت که اخبرنی عن الحسین ابن علی، آیا این بزرگوار اهو ولی الله؟ گفتم بل. آقای سفیر سوم آقای حسین ابن روح، بله ایشون ولی خداست. دوباره سوال کرد اخبرنی عن قاتله، لعنه الله، اهو عدو الله، قاتل امام حسین دشمن خدا هست یا نه یا نیست؟ گفتم فرمودن بله. بعد گفت خب چطور میشه؟ فهل یجوز ان یسلط الله عز وجل عدوه على ولیه؟ درسته، ممکنه خدا دشمنشو بر ولیش مسلط کند. یه شبهه بود. آقای حسین ابن روح قدس الله روحه بهشون فرمود افهم انی ما اقول. حالا سوال را مطرح کردی، شبهه را مطرح کردی، حالا گوش کن چی میگم. از تقدیر خدا و از لطف خدا بر بندگان و حکمت او این است که انبیاء را با تمام قدرتی که بهشون داده و با تمام معجزاتی که دارن، همین انبیاء را فی حال غالبین و فی اخرى مغلوبین، گاهی غلبه با اونهاست گاهی مغلوب میشن، مغلوب دشمن میشن، فی حال قاهرین و فی حال مقهورین، گاهی بالاخره قاهر و پیروز میشن، گاهی هم نه مقهور دشمن میشن. ولم یبتلیهم ولم یمتحنهم لأخذهم. میفرماید که خداوند عز و جل اگر اینها را مورد امتحان قرار نمیداد و اینها را همیشه غالب قرار میداد، همیشه قاهر قرار میداد و اینها را مورد ابتلا قرار نمیداد، مورد امتحان قرار نمیداد، لأخذتهم الناس آلهه، مردم میگفتن اینا خدا هستن، من دون الله اونها را عبادت میکردن. این جواب قانع کننده و متین بود. طرف مقابل قانع شد و رفت. آقای طالقانی محمد ابن ابراهیم میگه ما بالاخره جلسه رو ترک کردیم، فرداش باز آمدم خدمت سفیر سوم، تو ذهنم این بود که بپرسم این سؤمت جوابی که مطرح کردی تراوش ذهنی خودت بود یا برگرفته شده از ناحیه مقدسه است. تو ذهنم بود که اینو مطرح کن. میگه همین که وارد شدم بی مقدمه ابتدعنی، خود حسین ابن روح بی مقدمه به من فرمود یا محمد ابن ابراهیم اگر اخو لئن اخر من السماء، اگه از آسمان ها ولشم تو فضا و در همون مسیر افتادن به سوی زمین پرنده ها منو برو بایم و تیکه تیکه کنن یا بادها منو در قعر دره ها بیندازد، برای من محبوب تر از این است که در دین خدا نظر بدم. اقول فی دین الله برأیی و من عند نفسی، از خودم چیزی بگم. بل ذالک عن الاصل، این حرف رو من از اصل گرفتم و مسموع عن الحجه، اینو من از حجت خدا از امام اصل علیه السلام جواب را دریافت کرده بودم. خب آقای خوی این قصه را نقل میکنن، بعد میفهمد که این روایت دلالت واضح و روشنی بر تشیعشون دارد، تشیع طالقانی و بر حسن عقیده، عقیدش هم درست و صحیح، اما وساقتش نه ثابت نمیشه. و لیس فی ترضی الصدوق علیه دلال، حالا بگید از راه ترضی صدوق هر وقت اسمش میبره ترضی میکنه که نه، اینم نه دلالت بر حسن دارد فضلا عن الوثاقه، تا چه رسد به دلالت بر وساقت این شخص. پس از نظر مرحوم آقای خویی نه حسن است و نه ثقه است، ولی حسن عقیده دارد و شیعه است. این فرمایش ایشان است در جلد 14 معجم صفحه 219. ولی مرحوم آقای مامقانی در جلد 2 چاپ سنگی صفحه 55 باب میم وقتی که ایشون را مطرح میکنن، چرا من از چاپ سنگی استفاده میکنم؟ چون اینجا را هنوز چاپ جدید به اینجا نرسیده است، به میم نرسیده است، به امیدی که انشاءالله به اینجاها هم برسد و این دوره چاپ جدید تکمیل بشود. آقای مامقانی از مرحوم وحید بهبهانی نقل میکنن که صدوق از ایشان زیاد روایت نقل کرده است و هر وقت هم که نقل میکنه اسمشو میبره ترزی و ترحم میکنه، و آقای وحید میخوان استفاده کنن وساقتش را بلکه جلالت شأنش را از اکثار و ترزی و ترحم. بعد میفهمد که محتمل است جزء مشایخش هم باشد. خب اگه جزء مشایخش باشد، خب مشایخ سقاط میشود، این مبناست. بعضی میگن مشایخ سقاط یعنی مشایخ صدوق، اونا هم ثقه هستن. بعد میفرماد که بله، از شیخ مفید هم استفاده میشود که این آقا مقبولن اندهم، مورد پذیرشه، طالقانی مورد قبوله. بعد میفرماید که و الظاهر ان کنیته ابو العباس، کنیش ابو العباسه و لقبش هم مکتب است. آقای مامقانی بعد از اینکه این دو تا نکته را از آقای وحید نقل میکنن میفرماید که فالرجل من الحسام، حسن است، حالا ثقه نباشد حسن است. و جزم جده المجلسی الاول، مرحوم ملا محمد تقی جزم کرده است در حواشی نقد بر این که ایشون از مشایخ صدوقه، بلکه از نظر من محقق است، قطعا از مشایخ صدوق است. اینو ما قاری میفهمم. خب اگه باشد چی میشه؟ فیجری علیه حکم الثقه و یکون حدیثه صحیحا. پس از نظر ایشون ثقه است و حدیثش هم معتبر است. خب نظر ما هم همینه، ثقه نباشد همون اکثار روایت صدوق از ایشان و ترزی و ترحم از ایشان، این دلالت بر وساقت و اینکه شیخ امثال صدوق است لااقل افاده حسن می کند. پس ما هم همون فرمایش مرحوم وحید را قبول داریم، نه فرمایش مرحوم آقای خویی و نه فرمایش مامقانی که می فهمد ثقه است. البته ممکن استفاده هم بشود به ساقت، ولی ما میگیم لااقل جزء حسان است و روایت او هیچ ایرادی ندارد. اما شخص دیگری که در این سند آمده است آقای احمد ابن علی انصاریه. احمد ابن علی انصاری مرحوم آقای خویی رحمه الله در جلد 2 صفحه 171 متعرض ایشان شدند. می فرماید که آقای طلعکبری در مصر سال 340 از ایشون روایت نقل میکنه از امام رضا علیه السلام و اجازه روایتی هم از ایشون دارد و ضمناً کامل زیارات هم از ایشون روایتی راجع به زیارت امیرالمومنین و نحوه زیارت و دعا هنگام زیارت را نقل میکنند که انه مرحوم آقای خوی میخوان استفاده وثاقت کنند، اما از دلیل دومشون نه دلیل اول، چون آقای خوی مشایخ اجازه را مشایخ ثقات را ثقه نمیدونن، مبناشون اینه، ولی چون اسمش در کامل زیارت آمده است قبل از اینکه مبناشون تغییر کند، هر کس که در کامل زیارت باشد ثقه است، چون توثیق عام دارد. پس قبل از تغییر مبنای آقای خویی در کامل نسبت به کامل زیارت، این شخص به نظرشون ثقه است. حالا که برگشتن از مبناشون، ثقه که نیست، هیچی حسن هم ندارد. البته آقای خویی اینجا چیزی نفرمودن، ولی ما طبق مبناشون این مطلب را عرض میکنیم. ولی مرحوم آقای ممقانی رحمه الله در جلد 7 صفحه 27 متعرض شخصیت ایشون شدند. ایشون بالاخره اهل کجاست؟ اهل آفریقاست، اهل برقص، اهل ترابلس، ترابلس فعلی یا اهل رقه است، یا همچین بحثی رو ایشون کردن که اینا فعلا مورد نیاز ما نیست مطرحش کنیم. اما راجع به شخصیتش میفرماید که شیخ طوسی فرموده است طلعکبری از ایشون روایت نقل کرده است و اجازه روایتی هم دارد، همون حرفی که آقای قویی زدن. آقای بهبهانی فرموده است از این که شیخ اجازه مثل طلعکبریه، این اشاره به وثاقتش دارد. آقای ممقانی می فرماد که اولا ما استفاده می کنیم که ایشون امامیه، چون مرحوم شیخ طوسی وقتی که نقد کرد ایشون را، اسمش رو آورد در کتاب رجال، متعرض مذهبش نشد، پس امامیه. اگر غیر امامی بود متعرض می شد. این طبق مبنا شد. می فرم که یکون الرجل من الحصان، حالا که امامی است انسان حسن و ممدوحه، یعنی مشکلی ندارد. آقازاده مرحوم ممقانی می خوان از همون شیخوخت برای ابن قولوی استفاده وثاقتش را بکنن، چون ابن قولوی گفته از من از ثقات نقل میکنم، یعنی همون توثیق عام. حالا آقای خویی از این مبنا برگشتن، ولی آقای ممقانی و فرزندشون که بر نگشتن، میفهمد همین که شیخ اجازه ابن قولوی هست و ابن قولوی هم فرموده است ما از ثقات نقل میکنیم، موجب می شود که حکم به وثاقت بکنیم. نتیجه این می شود که ایشون ثقه است و روایتش هم صحیحه. لذا کسی که بیاد بگه ایشون حسن است، این کوچک کردن و کم کردن از مقام ایشان است. خب پس در اینجا ما نسبت به ایشون 3 نظر پیدا کردیم. نظر اول مرحوم آقای خویی است، نظر دوم مرحوم آقای ممقانی، نظر سوم نظر فرزند ایشان که گفتن ثقه است. ما میخوام عرض کنم اینجا هم همینطور، وساقتش رو اگر ما نتوانیم احراز کنیم، حسنش لااقل احراز میکنیم. او حسن است، شخصیتی مثل مرحوم طلعکبری از او روایت کند و شیخ اجازه او باشد و ازش استجازه کند، از اینا استفاده حسن میشود. تا اینجا ما ظاهرا مشکلی نسبت به راوی دوم هم نداریم. میماند راوی سوم، یعنی مرحوم خواجه ابوالسلط. این واقعا خواجه ابوالسلط که معروف به، یعنی اسم شریفشون عبدالسلام هروی، ایشان راجع به این شخصیت بحث های مفصلی شده است. مرحوم صاحب قاموس مفصل راجع به ایشون بحث دارند، مرحوم آقای خویی مفصل راجع به ایشون بحث دارند و ما مقداری از مطالبی که راجع به ایشون نقل شده است نقل میکنیم. بله، اما مرحوم آقای تستری وقتی که راجع به ایشون بحث می‌فرمایند، می‌فرمایند که بله، مرحوم شیخ توسی در رجالشون ازشون نام بردن و فرمودن که عامی، یعنی از اهل سنت. نجاشی از ایشان نام بردن و فرمودن که فقه، صحیح الحدیث، کتاب وفات امام رضا را ایشان دارد. مرحوم کشی وقتی که از ایشون نام میبرد میفرماید که یحیی بن معین گفته است که از اهل سنت است. ابوالسلط نقی الحدیث، حدیثش تمیزه، خوبه. و رأیناه، ایشون ما دیدیم. بعد میفرماید که لکن کان شدید التشیع، مشکلش این بوده که ایشون خیلی پابند به ولایت آل محمد بوده. اینو که انهو نقطه ضعف برای ایشان قرار دادن. بله، بعد دیگه هم مثلا مثل رازی وقتی که نام ایشون را میبره میگه که ابوالسلط الهروی فقه، مأمون الحدیث، هیچ مشکلی ایشون ندارد، فقط مشکلش همین است، الا انه یحب آل محمد، این مشکلش که آل محمد را دوست دارد. و کان دینه و مذهبه، حب آل محمد دین و مذهب ایشون بوده است، اعتقاد ایشون. این گویا نقطه ضعف شمرده می شود. و ابن ابی حاتم هم گفته است رأس و مذهب رافضه، نظریه پرداز، ایدئولوگ و رئیس طائفه و رأس مذهب تشیع بوده. در اینجا که انه مرحوم آقای توستری نمیپذیره عامی بودنشو، همینطور هم هست، روایاتی را نقل میکند از ایشون، این روایات با عامی بودنش نمیسازه. یه روایتی از امام رضا نقل میکند که امام به ایشون میگه انت منکر لما اوجب الله من الولایه کما ينکره غیرک، تو ولایت ما را همونطوری که بعضی ها منکر هستن تو هم منکری. ایشون عرض کرد معاذ الله بل انا مقر به ولایتکم، من اقرار به ولایت شما دارم. این در عیون آمده است. باز روایت دوم که نقل میکند از امام رضا که ان علی قال للنبی صلی الله علیه و سلم، امیر المؤمنین به پیامبر کرم عرض کردند انت افضل ام جبرائیل، کدام افضل هستید؟ پیامبر فرمودند ان الله فضل انبیاءه علی ملائکته المقربین، انبیا بر ملائکه مقرب خدا ترجیح و تفضیل دارن، خدا تفضیلشون داده است. و فضلنی علی جمیع النبیین، و مرا بر تمام نبیین و مرسلین ترجیح داده است، تفضیل داده است. و فضل و ترجیح بعد از من برای توست و برای ائمه از نسل تو. و الفضل بعدی لک یا علی و للائمه من بعدک، و ان الملائکه لخدامنا، ملائکه خادمین ما هستند و خادمین محبین ما هستند. بعد پیامبر اکرم الان در قضیه معراج بوده، به خدا عرض میکنن که یا رب من اوصیائی، که ناگهان ندایی آمد نگاه کن برای ساق عرش ببین اوصیات اونا هست، ارفع رأسک، در این روایت دیگر ارفع رأسک، در روایت دیگه از نسبه هست آدم هم دارد که ارفع رأسک یا آدم فانظر الی ساق عرش، نگاه کن ساق عرش من چه نوشته. یه خطاب به پیامبر اکرم بود که نگاه کن ساق عرش، یه خطاب به هست آدم بود. فنظر فوجد مکتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المؤمنین و فاطمه زوجته سیدت نساء العالمین. آقای توستری میخوام بفهمد کسی که این سنخ روایات را نقل میکنند و اهل سنت علمای سنت نسبت به ایشون گفتن رأس و رافضه، دارقطنی گفته رافضی متهم، که انه تشیع یک گناهی است، میگن متهم است به این گناه. و جعفی گفته رافضی خبیث نعوذ بالله، و یک کسی که اهل سنت رجالی نشون راجع به اینو گفتن و این سنخ روایات را نقل می کند، بعید است که ایشان عام می باشد. پس منشأ حرف آقای توسی از کجاست؟ می خواهم بفهم منشأش همان حرفی است که احمد ابن سیار به نقل تاریخ بغداد جلد 11 صفحه 47 ازشون نقل میکنه و راجع به ایشون نقل میکنه، میگه کان عبدالسلام یعنی همین ابو سعد یرد علی اهل الاهواء من المرجئه والجهمیه والزنادقه والقدریه، بر اونها وارد میشد، رد میکرد، با اونا بحث میکرد، مناظرات میکرد، با بشر مریسی مناظره کرده چندین بار در نزد مأمون، در حضور مأمون مناظره کرده و با دیگران مناظره کرده و در هر مناظره پیروزی با او بود، شکست برای دیگران بود و معروف بود که کلام شیعه نزد او. و خودم هم، احمد بن سیار میگه، خودم هم با ایشون مناظره کردم تا ببینم بالاخره اعتقادش چیه. فلم ارهو یفرق، نه ترس نداشت، حرفش صریح میزد و میگفت که، و ایشون مقدم میداشت ابوبکر و عمر را بر دیگر صحابه و ترحم میکرد بر علی و عثمان و هیچ وقت اصحاب پیامبر اکرم را جز با نیکی یاد نمیکرد، همیشه با نیکی یاد میکرد. و شنیدم که ایشون میگفت که مذهب من اینه، هذا مذهبی الذي ادین الله به، الا ان ثم احادیث یرویها فی المثالب، میگه مشکلش اینه که در مصالب و تنقیص صحابه، تنقیص ابو موسی اشعری، تنقیص نمیدونم معاویه، یه روایتی رو نقل کرده است. و من از یک کسی پرسیدم، از اسحاق ابن ابراهیم پرسیدم که این سنخ روایات نقلش ایرادی دارد یا نه. ایشون گفت که اگر بر طریق معرفت و آشنایی همچین مطالب رو بدانیم نقل بشود طور نیست، ولی اگر به عنوان عیب جویی و دیانت باشد جایز نیست که از او روایت بشود. که انه آقای احمد ابن سیار میخواد بگه ایشون سنیه، یه سنی معتدلیه، و ولی این سنخ روایاتی که در فضیلت امیرالمؤمنین و در ولایت امیرالمؤمنین ایشون نقل میکند با تسنن او جمع نمیشه. از آقای توستری در جلد 6 صفحه 162 که انه همون وثاقتش را قبول دارد و هم دیانت او و اینکه پیرو به مکتب آل محمد است. مرحوم آقای خویی رحمه الله بعد از اینکه راجع به ایشون مطالبی را در جلد 10 صفحه 16 نقل می‌فرماید که در اینجا ما در ارتباط با وثاقتش هیچ بحثی نداریم. لعلها من المتسالم علیه بین المعالف و المخالف، شیعه و سنی ایشون را ثقه می دانند مگر شذوذی شاذی از عامه مثل جعفی عقیلی. بعد حرف ابن حجر را نقل می کند که گفته است که ایشون صدوق است ولی روایت منکر هم دارد. یعنی چی؟ همون فضائل میگن، اینا میگن منکر چون تحمل نمی کن این فضائل را. بعد میگن و کان یتشیع، شیعه بود. افرت العقیلی، آقای ابن حجر در تقریب حرف عقیلی را صاحب ضعفاء الکبیر نقل میکنه و میگه افراد کرده است که گفته از کذاب. نه، او کذاب نیست. پس در وثاقت ایشان آقای خویی میفهمد شیعه و سنی متفقن، مگه شاذی از اهل علمای اهل سنه. انما الاشکال فی مذهبه، مشکل در مذهب ایشونه که ایشون آمیز همونطوری که شیخ طوسی فرمودن یا نه شیعه است. میفرماید که والمعروف تشیع، معروف این است که ایشون شیعه است و ظاهر عبارت نجاشی هم همینه، شیعه است ایشان. اما خب شیخ طوسی هم چه مطلبی فرمودن، آیا درست فرمودن یا سهو قلمه؟ میفرماد و ظاهر انه سهو من قلمه، اشتباهی رخ داده، سهو قلم بوده از من قلمه شریف. ببینید چقدر مؤدبانه از شیخ الطائفه تعبیر میفرماید. پس ما فرمایش مرحوم شیخ طوسی را قبول نداریم. میفرماد چرا؟ فان ابا السلط مضافا الى تشیعه، نه تنها این که شیعه است، کان مجاهرا بعقیدته، مخفی هم نمی کرد، در تظاهر اعلام می کرد، مخفی نمی کرد. بعد می فهمد که و من هنا تسالم علماء اهل سنت، لذا اهل سنت گفتن که ایشان شیعه است. ابن حجر هم تصدیق. بعد یه مؤیدی میارن، مؤید اول، یعنی یک مؤید و مرحوم آقای توسری مؤیدگی هم میاره. مؤید این است، از محمد ابن عبدالله ابن طاهر نقل میکند محمد میگه که در جلسه پدرم عبدالله ابن طاهر بودم و اونجا ابو سلط بود، اسحاق ابن راهویه بود، احمد ابن حنبل بود. بعد پدرم رو کرد به هر سه و به هر کدام یه حدیث برام نقل کنید. حدیث در فضائل اهل بیت نخواست، حدیث میخواست. ابو سلط حروی از جا پا شد و حدیث نقل کرد با چه سلسله سندی. حدثني علي بن موسى الرضا عليه السلام وكان والله رضا يا ربي كما سمي عن أبيه موسى بن جعفر از پدر بزرگوار امام کاظم، از پدر بزرگوار امام صادق، از پدر بزرگوار محمد بن علي، از پدر بزرگوار علي بن حسين، از پدر بزرگوار حسين بن علي، از پدر بزرگوار علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب فرمودن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان قول وعمل. إيمان قول است و عمل. شون میگه که پدرم این سند را که خواند، احمد ابن حنبل میگه که پیش پدرم وقتی که این سند را ابو سلط حروی خواند، احمد ابن حنبل با تعجب به 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 ای چه سندیه، ما هذا الاسناد. فقال له ابي، پدرم به ایشان جواب داد، عبدالله ابن طاهر، گفت این صعوت المجانین است، این دوای بیماران است، دوای مجانین است، دوای کسانی است که عقلشون از دست دادن. اذا صعط به المجنون افاق، اگر این را کنار بینی این اسم را رو بر بیمار بخوانند، این بین این حد سند را بر مجنون بخوانند، فوراً از جا بر میخیزه و حالش خوب میشه، بیماریش برطرف میشود. خب ببینید یک کسی که این سنخ احادیث و این سنخ سندها را نقل میکند نمیتونه عام می باشد، این از خاصه است. مرحوم آقای ممقانی هم یه جریان دیگری را نقل می کند که بله، یه وقتی مأمون از ایشان خواست که بله علایه، حالا دیگه وقت شد اجازه نده ما نقل کنیم. در شخصیت ایشان و اعتقادات ایشان هیچ بحثی نیست. ایشان هم شیعه است، عامی نیست و موثقه. شما ببینید امثال جوزجانی که معلوم الحال است، ناصبیه، وقتی که به ابوسلط میرسه میگه کان زائغا عن الحق مائلا عن القصد. از حق، حق یعنی همون مذهب اهل شام، یعنی ناصبیگری. میگه ایشون از ناصبیگری منحرف بود و اینو نقطه ضعف میدونه، چون خود جوزجانی ناصبیه، قصه‌ش هم قضایاش هم معروفه. بله، و مطالب دیگری را بعضی از اینها نقل می‌کنند. پس این آقا هم سقس حسن الاعتقاد. نتیجه این شد که این روایت امام رضا راجع به شمایل حضرت هنگام ظهور و این که در منظر شاب هستند، کسی نگاه کنه جوان میبینه، 40 ساله میپندارد یا کمتر از 40 سال، راویانش همشون معتبر هستند. مثل روایت قبلی، محمد ابن ابراهیم طالقانی معتبر است، احمد ابن علی انصاری معتبر است، ابو سلط حروی معتبر است و این روایت از اعتبار و قبول برخوردار است، تا برسیم به روایات دیگر در ارتباط با مواصفات و اینکه حضرت هنگام ظهور در چه سنی نمایان می شوند، مردم حدسشون چیه. این دو روایت، اما روایت سوم از آقا امام حسن مجتبی علیه السلام است که انشاءالله در جلسه بعد به آن اشاره خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.